ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف در رابطه با پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر هند در مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های فوتبال آسیا. در بخش دوم مصاحبه داریم با واحدالله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مقیم آلمان که تانست حریف از جمهوری چک را در سازمان اکتاگون شکست بده. و در اخیرم معلومات داریم در مورد خطرات مواد مخدر و دوپینگ در ورزش.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، فیروز مشعوف را با خود داریم. اخیراً ملی پوشان فوتبال افغانستان تانستند که هند را در خود هندوستان ببرند 2-1 و چانس صعود ما به جام ملت‌های فوتبال آسیا بسیار زیاد زنده شد و امیدواری های صعود ما خیلی زیاد است برای جام ملت‌های فوتبال آسیا. به می خاطر با فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و خبرنگار ورزشی و کارشناس فوتبال خواستیم صحبت داشته باشیم که در این مورد بیشتر توضیحات بدن که در این مدت کم آقای اشلی وستوود چگونه تانست تیم را منسجم بکنه با وجود از اینکه ستاره های بسیار درخشانی که قبلا برای تیم ملی بسیار دستاورد داشته بودن هم در تیم نبود، ولی با وجود او هم اشلی وستوود تانست این دستاورد تاریخی را کسب بکنه و ما تقریبا بیش از 10 سال میشد که هند را شکست نداده بودیم. مشروف عزیز سلام، و میشه در مورد از این که چگونه شد که افغانستان در این مدت کم آقای اشلی وستوود تیم منسجم بسازه و این نتیجه شگفتی رقم بخوره در مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های فوتبال آسیا؟
آقای شهزاد سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب شما. بذارین قبل از اینکه ما فاکتورها رو بگم، به صورت مشخص 4 فاکتور عمده وجود داره. یک مشخصه کوتاه از یک مربی موفق فوتبال برای شنوندگان شما تعریف بکنم. در فوتبال و در ورزش در مجموع 2 رقم مربی وجود داره. یکی مربیانی که مدیریت خوبی دارن، یکی مربیانی که دانش خوبی رو دارن. مجموع این دوتا با هم یک مربی خوب می سازه. ما بسیار از مربیای خوبی رو داریم که دانش فنی بسیار بالایی رو دارن، اما به دلیل اینکه مدیریت صحیح و لازمه در انسجام بخشی به تیم ندارن، هیچ وقت دانش‌های تاکتیکی رو نتیجه نمیده. به طور مثال در فوتبال من رافائل بنیتس نام میگیرم، یک مربی نامدار اسپانیایی که بسیار از مربیا گفتن بنیتس مغز متفکر فوتباله، اما هیچ وقت نتیجه نگیرید. بخور مثلا مورینیو یک دوره آمد نام کشید، اما هر تیمی رفت نباخت، باخت و حذف شد، ولی مدیریت خود نتونست ثابت بکنه. اشلی وستوود مربی حال حاضر تیم ملی ما از این دسته مربیایی است که دانش مربیگری بسیار بالایی نداره، به دلیلی که تجربه نداره و کارنامه‌اش نشان میده که از یک فوتبال باشگاهی کلبی هندوستان آمده تیم ملی ما را برعهده گرفته، اما مدیریت خوب داره، ساماندهی و سازماندهی خوبی را برای فوتبال بلده، چون از کشور فوتبالی میاد و اینا تاثیر داره. اشلی وستوود مهمترین فکتش مدیریت و در واقع میتونم بگم اداره سالم و به جای تیم ملی فوتبال بود. ورنه حالا میام سر فکت ها که من کوتاه بگم، چندین فکت وجود داره در پهلوی اشلی وستوود که من فکر میکنم 80% مدیریتش است، بلد هست در بحران چی رقم تیم جمع بکنه و 20% دانش فنیش است. بازگشت ستاره ها به تیم ملی فوتبال که از ارکان های اصلی است. شما دیدید دیروز گلا رو کی زد، پنالتی رو کی گرفت، درخشش از کی بود، همه همی بازیکنایی بودن که تا می چند وقت پیش قهر کرده بودن و بسیاری اونا رو بی غیرت میخواندن بازگشت تامین شد. رحمت اکبری جمله بازیکنان معترض بود، فرید سادات که پنالتی گرفت جمله بازیکنان معترض بود، شریف محمد جز بازیکنان معترض بود که گل پیروزی ما را زد، و توفیق اسکندری که نمایش درخشان داشت جز بازیکنان معترض بود. بازگشت اینا به تیم، حمایت تمام جانبه فدراسیون فوتبال عربستان از فوتبال افغانستان به خاطر کمپای تمرینی، خریداری تکت ها و انگیزه و روحیه بسیار خوبی که برای تیم ملی دادن. ما دو هفته، سه هفته قبل از مسابقه تمرین داشتیم در کمپ عربستان، تمام مصارف ایر عربستان داد. بعد از اون ما باید کمپ ده روزه داشتیم در عربستان که تمام مصارف عربستان داد. در قدم بعدی فدراسیون فوتبال هم نقش بسیار کمرنگ داره در راستای ترتیب لیست بازیکن‌ها و ارسال اونا به UFC تکیتی، بالاخره یک سری کارهای اداری انجام داده. اینمی چهار فاکتور باعث شد که تیم ملی ما در واقع بتونه هند شکست بده. فراموش هم نکنیم که هند افت فنی داشته و هند سه مسابقه جام ملت‌های آسیا رو با شکست تمام کرده، در فیفا دی ها باخته، و تیم ما هر چقدر خوب بود هند هم از روزای خوب خودش فاصله گرفته بود.
بله، اما موضوع ای که چقدر امکان از این وجود داره که افغانستان بتونه به صورت مستقیم به جام ملت‌های فوتبال آسیا بعد از قطر صعود بکنه، چون فعلا هند فقط با تفاضل گل فعلا در جایگاه دوم جدول است بعد از قطر با 4 امتیاز. افغانستان هم 4 امتیاز داره ولی متاسفانه تفاضل گلش منفی 10 است. فکر نمی‌کنین که افغانستان بتونه کویت در بازی پیشرو یا ازش مساوی بگیره یا ببرش، چون در هر دو صورت شانس سود افغانستان خیلی زیاد خواهد شد به دور بعدی؟ البته به صورت مستقیم
شانسی که ما را همیاری میکنه و همراهی میکنه، مهمترینش هست مسئله که قطر هست. یعنی ما باید به پیروزی قطر در مقابل هندوستان حساب بکنیم. ساده ترین راهی است که ما باید امیدوار باشیم که این قطعا نتیجه نگیره در دو بازی باقی مانده خودش، یعنی به قطر ببازه، چون تیم دوم فعلا هنده، چون جایگاه خوبی داره، هم امتیازش از کویت کده بالاتره و هم تفاضل گلش از ما کده بالاتره. هند یک فینال مقابل قطر داره، یک فینال مقابل کویت. ما باید در خوشبینانه ترین حالت بگیریم که قطر هند، اینه ببینید ساده ترین راه اینه که هند نباید ببره. هند اگر ببره به ضرر ماست، اما کویت دست خود ماست. کویت اگر هند ببره هم ما مشکل نداریم، ما هم به قطر ببازیم باز هم مشکل نداریم. در بازی آخر اگر ما کویت شکست بدیم، ما کوالیفای میشیم به جام ملت‌ها، تیم دوم میشیم، اما مشروط بر این که این از این دو مسابقه خودش سربلند بیرون نیاد، یعنی به قطر ببازه که در خوشبینانه ترین حالت قطر تیم پیروز میدان میشه، و بازی با کویت فکر میکنم سرنوشت‌سازترین بازی ما هست. یعنی ما روزی که ما با قطر بازی میکنیم روز 6 جون، کویت و هند تاثیرگذاری کامل گروه مشخص میکنن و سرنوشت گروه معلوم میکنن. اگر هند کویت برد، اینو وقت کار ما بسیار بسیار سخت میشه و در واقع میتونیم بگیم بیخی 80% ما شانس صعود نداریم اگر هند کویت شکست بده.
بله، چون تفاضل گل ما بسیار ضعیف است و ما باید
تفاضل گلش خیلی بالاتره، و ما اگر کویت بخی با ببریم بعید میدونم ما بتونیم اختلاف گلای خورده خود جبران بکنیم و ما تیم سوم بشیم.
ما باید حداقل 9 یا 10 گل به کویت بزنیم که محال است.
دقیقاً محال است.
بله، و اگر هند، خب هند اگر قطر را ازش ببازه، یک نکته است که کلگی سرش حساب میکنه، ولی بازی هند
آقای شهزاد، بازی هند و قطر روز آخره. خب ما شما به 6 جون همه چیز معلوم میشه، یعنی روز 6 جون ما با قطر بازی میکنیم. در بدبینانه ترین حالت میگیریم ما به قطر میبازیم. خب حالا ما بیم رویایی فکر نکنیم دیگه، زور ما واقعا به قطر نمیرسه. بیم نگاه کنیم که ما به قطر میبازیم، اما بازی قطر یک بازی تدارکاتی خوب برای حفظ انسجام تیم برای بازی کویت. همون روزی که ما با قطر بازی داریم، کویت و هند بازی میکنه، نتیجه همون مسابقه تکلیف گروه رو معلوم میکنه که چی میشه، چون قطر صعود کرده. هر نتیجه ای به غیر از برد هند، مسابقه ما در مقابل کویت در در آخر بازی روز 11 جون فینال نفسگیر صعود به دور بعدی مسابقات میکنه.
یک تئوری دیگه هم هست جناب مشروف، که اگر ما با فرض مثال اگر هند با کویت مساوی کنه هند 5 امتیازی خواهد شد و ما اگر با کویت هم مساوی بکنیم بازم ما صعود نمیکنیم چون تفاضل گل ما کمتر است.
نه ببینید شما روزی که هند با کویت بازی میکنه ما با قطر بازی میکنیم، درسته؟ ما اون روز حساب نمیکنیم، ما آخرین بازی رو حساب میکنیم، چون آخرین بازی باز قطر و کویت هم با هم بازی داره. قطر رو ببخشید هند، ما روز آخر رو بعد حساب بکنیم. ما که با کویت بازی میکنیم، خب هند و قطر هم بازی میکنن، صحیح؟ ما بعد به حال قطر کویت ببریم، میخی قطر رو باخته بگیریم. و گفتم هند روز آخر اینه که طالب بعد ما شما اگه باشه که هند باز قطر رو ببره، نه؟ به هر صورت همین هند کویت رو نبره مهمترین مسئله است و ما کویت رو ببره، چون قطر خود من میگم محتمل هست که بازی خود میبره. و همین دو حالت پیشبینی ما در واقع فرضیه که ایجاد شده، عدم پیروزی هند در مقابل کویت، مساوی هم بشه گپی نیست، کویت هم ببره گپی نیست و ما کویت رو ببره، در این حالت ما مطمئنا تیم دوم میشیم و شانس ما وجود داره. و من فکر میکنم هر سه تیم به صورت یکسان شانس دارن، فقط یک تفاوتی که هست کویت هم بازی سخت خود مقابل قطر کرده و قطر در پیش نداره، اما ما و هند قطر در پیش داره که بازم برای ما فرقی نمیکنه. ما فینال ما کویته، یک فینال ما کویت و هنده که انشاءالله هند نمیبره، فینال بعدی ما دست خود ماست که کویت رو که بعد ببریم انشاءالله.
در مورد فوتسال هم میشه که صحبت کنیم. فوتسال ما بسیار خوب بود، ما استرالیا رو بردیم، استرالیا جز تیم پنجم آسیا است، ولی در برابر تیم سیوم آسیا که فعلا تایلند سیوم شده در رنکینگ بسیار خوب بودیم، خیلی خوب بازی کردیم، ولی یک پست شما را در سوشل میدیا دیدیم که دیر به حال آمدیم، دیر به هوش آمدیم. دیدگاهتان را کوتاه در مورد فوتسال افغانستان هم بگوین، پیش از اینکه جام ملت‌های فوتسال آسیا هم شروع شوه عمل کرده، فوتسالیست‌های افغانستان خیلی خوب بود در تورنمنت چهار جانبه.
ببینید تیم ملی فوتسال ما واقعا تیم خوبیه، قدرت داره، قبلا هم بارها در این مورد ما شما با هم گفت زدیم، استعدادهای خوب ما در بین مهاجرین به لطف حضور اینا، به لطف در واقع استعداد اینا، ما تیم ملی فوتسال خیلی خوب داریم. از این نمیتونیم بگذاریم که این تیم حاصل تلاش، حاصل استعدادهای مهاجرین ماست، نه فوتسال افغانستان، و این تیم زیر بیرق ما داره میدرخشه، ما برایش افتخار میکنیم. چالش های وجود داره، مهمترین چالش، چالش حفظ نتیجه و حفظ پیروزی است که این چالش یک خالیگاه است در تیم ملی فوتسال که بارها در موردش صحبت شده و هنوزم دیده میشه. ما مالزی رو نیمه اول با اختلاف 3 گل میبریم، نیمه دوم بازی رو مساوی میکنه. استرالیا رو در نیمه اول 4-1 شکست میدیم، در نیمه دوم بازی 4-4 میشه، در ثانیه آخر گل برده میزنیم. این چالش است که حفظ پیروزی برای ما یک مشکله و هنوز تیم ملی ما به اون پختگی لازم نرسیده که در مقابل تیم‌های خیلی قوی در واقع بتونه مبارزه جدی بکنه. امروز مقابل تایلند همو تیم بود، همو کیفیت بود، دروزم استراحت کردیم، توان و زور ما نمیرسید. تایلند میزبانه، فوتسال خیلی خوبه، بازیکن سرعتی داره، در خانه بازی میکرد، واقعا زور ما نمیرسید برش. دوره گفتم چند ماه پیش ما با تایلند در یک تورنمنت چهار جانبه بازی کردیم، اونا بهتر از ما بازی کردن و ما رو به اختلاف 1-2 گل بردن. ولی اون چی میخوام اضافه بکنم، تیم ملی ما واقعا ظرفیتش داره. حالا نقدی که فعلا وارده دعوت نکردن 4 تا بازیکن خیلی خوبی هستش که در دور مقدماتی بهترین عمل کرده داشتن و نبود اینو واقعا احساس میشه. آقای مرتضایی از 4 تا بازیکن دعوت کرده که برای اولین بار اینا دارن تجربه میکنن تیم ملی را و هم در آستانه جام ملت‌های آسیا. این از لحاظ مدیریتی و فنی خیلی پربحثه، یعنی جام ملت‌های آسیا، جام جهانی تورنمنتی نیست که ما بازیکن ببریم اونجا بسازیم، کی بره یاد بگیره، بره تجربه پیدا بکنه. در جام ملت‌های آسیا معمولا تیم‌ها به پختگی رسیدن، با انسجام کامل میرن اونجا برای نمایش درخشان، برای کسب نتیجه، نه برای کسب تجربه. کسب تجربه رو ما باید بگذاریم در دوران مقدماتی، در دوران بازی‌های تدارکاتی. اما حسین موسوی دعوت نمیشه، غفار صادقی دعوت نمیشه، علی امیری دعوت نمیشه، چهار بازیکن حمیدرضا حسینی دعوت نمیشه در لیگ عربستان. مربی میگه اینا رو ما دعوت کردیم نامدن. ولی ما با بازیکنان مکرر در تماس هم، از شما خواهش میکنم آقای شهزاد که موزر از طریق برنامه پرطرفدار خود پیگیری کنین، صدای بازیکنان رو برسانین که چرا دعوت نشدن. یک بازیکن در تیم ملی بازی میکنه، حق داره در یک باشگاه فوتبال کنه. اگه بازیکن باشگاه نداشته باشه خود انتخاب بشه که کلاب نداره. حالا که کلاب داره دعوت نمیشه. هیچ کلاب به بازیکن خود یک ما در اختیار تیم ملی قرار نمیده. در صورتی که لیگ میانمار خلاص شده، صمیمی بعد دعوت میشد، لیگ عربستان نه چند روز دیگه خلاص میشه، میتونن تیکت اونا رو بک کنن، مستقیم اونا رو بیارن به تایلند که برای بازی های جام ملت‌ها ما از موسوی استفاده کنیم. بازیکن آماده، بدن آماده، تمرین کرده، از کلاب خود میای به تیم ملی. با او قدرم شایستگی وجود داره که زود با بازیکن‌ها مچ شه، سالهای داره بازی میکنه با این بازیکن، ولی دعوت نمیشن. از نظر من بوی خصومت‌های شخصی و سلیقه‌های شخصی مطرح شده وسط آماده در تیم ملی و این بسیار نگران کننده است و متاسفانه ما ضربه‌اش میخوریم. مطمئن باشیم که با این تیم مقابل ایران کم میاریم، چون بازی اساس ما در گروه مقابل ایرانه. شاید بازیکن‌ها زیر تاثیر جام ملت‌ها برن. سعید معدی، نوروزی، اکبر کاظمی، مهران غلامی، رضا حسین‌پور بازیکن‌های خوبی هستند، اما چهار تا بازیکن دیگه واقعا تجربه ندارن و در جام ملت‌های آسیا تحلیل میرن. به نظر من فقط خوبه که حداقل این مسئله رسانه‌ای بشه و موشکافی بشه که این بازیکن‌ها واقعا اگر مشکل داشتن نیامدن صحیح، اما واقعا اگر راهی وجود داره برای دعوت را، تیم واقعا برون نیاز داره به نظر من.
درست. از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل، از شما یک جهان تشکر میکنم. مشوف عزیز،
سپاسگزارم از شما آقای شهزاد، از برنامه خوب شما، شخص شما کمیشه در راستای ورزش افغانستان صدای بسیار خوبی هستین و امیدوار هستم که برنامه ویسل همیشه داشته باشیم که پاسخگوی چالش ها و مشکلات ورزش افغانستان است. بسیار تشکر از شما.
سلامت باشین، وقتتون بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، به بخش دوم خوش آمدین. در این بخش مصاحبه داریم با واحد الله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که در آلمان زندگی میکنه و اخیراً تانست که در سازمان اوکتاگون که یکی از جمله سازمان‌های بسیار مطرح و مشهور اروپا است، حریف از جمهوری چک را حریفش برد و شکست داد و تانست که ریکارد خودش به 8 پیروزی برساند. نژند پیش از این فقط 2 باخت داره و 7 پیروزی داشت که با این پیروزی تانست به 8مین پیروزیش برسه. نژند عزیز سلام، و گفتنی خودت به مردم چی است؟ بسیار زیاد از خودت در صفحات مجازی حمایت کردن و خودت زیاد مورد تقدیر و تشویق قرار دادن.
قلبن تشکری میکنم از خودت، حمایتای در پشت ما بود و از تمام مردم خود، از تمام دوستای خود. تقریبا چند هزار نفر در این تالار آمده بود، به حدود 23-24 هزار نفر که تعداد زیاده، وطندارای ما از شهر و از شهرهای اروپا جمع شده بودن، آمده بودن به تشویق. قلبن تشکری میکنم با این پیروزی بزرگ که اولین دستاورد ما دم چی یک سازمانی بود. تبریکی میگم به تمام ملت خود و قلبن تشکری میکنم از تمام هواداران خود. انشاءالله که بتونم بازم به خیر میادین داخل شم، بازم دستاورد بگیرم. والا یک جایی هستم، از پرس کنفرانس هم هست.
بسیار خوب، بسیار خوب.
من برای خودت زبی جان، چون شخصی هستی که حمایت کردی و همیشه پشتیبانی از ما کردی، من میخوایم حتی خودت یک برنامه داشته باشم تا بیننده ببینن و بالاخره همی راجی به فایت و راجی به تصمیم سازمان گپ میزنه.
فقط یک کوتاه اگر بگویی که سازمان از فایت خودت بسیار به نظرم راضی به نظر میرسید، حمایت سازمان چطور بود؟
بله 100%. ما هم در پرس کنفرانس هایی که ما فایت دومی بودم در مسابقه، در این دوره که ما در این سازمان فایت میکنم، در عکس های مرا که پوست کرد سازمان و برنامه هایی را که سازمان برای ما داشت، دید که وقتی بینیده ما زیاد است و تشویق برای ما زیاد است و در وجود ما یک چیزی را دید، ما فایت ما را در بالا برد. تقریبا از نیمه مرکزی یک فایت ما پایین بودم که خوشبختانه برای ما یک کلون یک دستاورد شد و فعلا ما منتظر هستم که پرس کنفرانس ما بخیر خلاص شوه که تا بتانم بخیر همین برنامه سازمان رو ببینیم چی میشه. قرارداد برای ما 100% میتم و ما با یک چهارمین نفر ای سازمان در وزن خود مبارزه کنم و او را پیروش کنم. دستاورد کلان است. تبریک میگم به ملت خود، به مردم خود، به تمام دوستای خود.
بسیار خوب. فقط پیام آخرتون بگو که در ای سازمان بخیر چی وقت سرکمربند مسابقیت برگزار خواهد شد؟
خب شهزاد جان، در ای سازمان که ما را پیدا کردیم و ای برای ما یک دستاورد کلان از دوست، زیادتر مردم و وطندارای مادهی هستن که من یو سی برم. من میبینم که سازمان اوکتاگون یکی از بهترین سازمان ها در ست اروپا است. خودتان شاهد هستن، خودتان در برنامه‌شان رو ببینین، رمو سیستم از یار اکسای کنین. بسیار به یک ست کلان، به فایترهای واقعیت فایترهای بسیار خوبی داره که من بتونم در اینمی سازمان ادامه بدم تا سر کمربند را پیدا کنم و از مکده فایترهای بسیار خوبی در این سازمان است که تا بتونم امی تجربات ما و امی تمرینات ما بالا برم تا ما بتونم به سر کمربند را بیافم. در اولین فایتم نمیتونم به سر کمربند را بیافم و رئیس سازمان و کسایی که در این رسی سازمان کار میکنن باید یا زبان آلمانی را بفهمی یا زبان انگلیسی را بفهمی و من این چانس برای من دادن که من بدون از این که کدام زبان را میفهمم برای من چانس دادن که من در همچی یک سازمان فایت کنم و انشالله امید ما به خداوند است که خداوند ما را پیروز داشته باشم حمایت ما کنه و کل چیز از جانب خداوند است دیگه. باش بخیر انشالله پیش رفته میریم توکل به خدا.
یک موضوعی که مبارزه خودت مردم دید و فکر میکنم یک قسمت صورتت خراشیده شده بود، آیا مشکل خود جدی نیست برای شما در مسابقه که داشتین؟ آیا کدام صدمه جدی خود برای شما وارد نشده؟ اگر در این مورد معلومات بتین، چون تعداد از مردم سوالات داشتن و خواستم من در این برنامه از شما سوال کنم.
نه شکر، آسیب دیدگیم آسیب های کوچکی است که در مبارزات دیگه صورت میگیره. یک ذره لب ما از پای ما یک ذره اوگار شده که در دفاع بلوکی که من میزدم دفاع که دریفم و در راون دوم بود که یک ذره آسیب دیدم. انشالله کدام آسیب چیدی ندیدیم دیگه، جور هستم. شکر، تبریک میگم به ملت خود. موبایلم هم شاید چارج خلاص کنم. انشالله که بتانم با فرصت هم رایتان هم کلام شم.
اوکی خوش باشین، با امید و موفقیت های بیشتر تار. انشالله که بخیر کمربند قهرمانی رو بگیری. خدا حافظتان، بخیر باشین.
جانم از شهزاد عزیز تشکر از حمایت های صفواتتان. سعی داشتیم حمایت های تان دیدیم در مقابل ماشی که در تمام همه فایترهای ما که مبارزه داشتن و فایت داشتن حمایت خودتان در پشت ما بوده و قلبا از خودتان تشکری میکنم.
سلامت باشین، وظیفه است. خدا حافظ، بازم تبریک باشه بر شما و کل مردم افغانستان. خدا حافظ.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
استفاده از مواد مخدر در میان ورزشکاران و جامعه به طور گسترده مشکلزا و خطرناک است و عوارض جانبی جدی برای سلامتی افراد دارد. در این برنامه به برخی از این خطرات و عوارض مواد مخدر اشاره می کنیم. آسیب به سلامتی فیزیکی یکی از موارد آن است که مصرف مواد مخدر می تواند به آسیب‌های جدی برای سلامتی فیزیکی منجر شود. از جمله آسیب به قلب و عروق، مشکلات تنفسی، ضعف عضلات و مشکلات گوارشی. به صورت جدی دکتران توصیه کردند که از مواد مخدر و دوپینگ باید دوری صورت گیرد، زیرا خطر حتی مرگ را برای افراد خواهد داشت. در مورد دوم، این که مصرف مواد مخدر می تواند تأثیرات منفی جدی بر روان و رفتار افراد داشته باشد، از جمله افزایش خطر افسردگی، استراب، اختلالات خواب، تغییرات در حافظه و تمرکز و افزایش خطر افتادن در وضعیت خطرناک. این مسائل است که باید در مورد آن آگاهی دهی صورت گیرد تا مردم از مواد مخدر و دوپینگ فاصله بگیرند، زیرا به صورت خطر جدی افراد را تهدید می کند. مواد مخدر ممکن است به وابستگی فیزیکی و روانی منجر شود و باعث اعتیاد شود که این مسئله می تواند به مشکلات جدی در زندگی روزمره، ارتباط اجتماعی و کیفیت زندگی منجر شود. از جمله می توان اشاره کرد که برای ورزشکاران مصرف مواد مخدر می تواند به تخریب کارایی و عملکرد ورزشی، افزایش خطرات زخمی شدن و از بین رفتن فرصت‌های حرفه‌ای دانست. پس لازم است تا همه از مواد مخدر و دوپینگ فاصله بگیرند. استفاده از این مواد زهری می‌تواند منجر به آسیب روابط خانوادگی، دوستانه و اجتماعی شود و باعث ایجاد تنش و اختلاف در ارتباطات اجتماعی نیز می‌گردد. همچنان برخی از مواد مخدر می توانند خطرات جانبی خطرناکی داشته باشند، از جمله خطرات تجویزی ناشی از اضافه کردن مواد دیگر، خطرات مرتبط با مصرف مواد در محیط های ناامن و خطرات انتقال بیماری های به اشتراک گذاری سوزن و غیره. با توجه به این عوارض جدی، انتشار آگاهی و آموزش در باره خطرات مواد مخدر و پیامدهای آن برای سلامتی و رفاه جامعه بسیار مهم و حیاتی است.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
مثل یک ترانه شاد تو به جرفای سکوتی، روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی، تو به بغض به صدایی حس خوب یک سرودی، میشدم دیوانه حتما اگر پیشم نبودی. ای تو راه با عروجم، ای تو مرز سرخ خواهش، ای تو احساس عمیقا، نکنی ذره کاهش، ای تو الهام گناه در دل یک شب تنها، لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا. فقط حق با خدایی، میکنی با دل یاغی، تو فقط حق با خدایی، بعد یک گناه زیبا، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه از اظهارات تازه پخش شده رهبر طالبان در مورد سنگسار زنان و واکنش ها به آن
دابتوای چې دا د سودو د حقوق پایمال کېدل چې په دبر وله سبب مل د جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر شتي په دبر باندې مول رجم کوو بیا
کشته شدن 137 تن در حملات به یک کنسرت در پایتخت روسیه و نگرانی اروپا و آمریکا از داعش خراسان و حضور پایگاه های آن در افغانستان میگوییم و از شانس صعود تیم ملی فوتبال افغانستان و جام ملت های آسیا و صحبت های فرشته سما را در مورد این آهنگ میشنویم. این نوای آسمانی با کی گویم گر ندانی راز عشق جاویدان. سلام، با امیدین که هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با یک برنامه دیگر از مرور بر اتفاقات مهم هفته با شما. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک نوار صوتی منصوب به او گفته است که طالبان مجازات سنگسار و دره زدن بر زنان را در محضر عام عملی خواهند کرد. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این نوار صوتی را روز یکشنبه 5 حمل در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، اما مشخص نساخته که رهبر طالبان این اظهارات را چه وقت و در کجا ابراز کرده است.
ما ودی تول مالم غربانو تمر دا وای شل خاله در سر جنگی دلیو شل خاله بنورم در سر جنگی روبر کی زغ جا دا پردا غذای بان اخلاص نه ده من پدیم زکه کی دا الله دین را ولو شریعت را ولو دا پردا بان نه اخلاص سوی چې من رالو بس کابل مونی وی په ولایتو کې کښنه سو په چوکی کې بنا سو تور شنه بخرو خبر ختم نہ نہ اس مل عمل شریعت را ولو مرد اللہ حدود نہ تیزو دا بتوائے چی دا دا سدو دا حقوق کو پائی مالکی دل جیتے پا دبر ولی سباب مرد زنا حد تطبیقو پا عام محضر کی پر شدی پا دبر و بانی مولو رجم کو بیا سباب مرد اللہ حدود نہ تیزو پا درو بانی پا وحل کو پا عام محضر کی دا ٹھول سا دا جیمکراسی خلاف لی پر جہر یو بسا مقابلہ روانی هم د انسانیت ته نجات تاوګری زهم د انسانیت ته نجات تاوګری زنده الله په نمائندګی کوم چې د شیطان په نمائندګی کوي الله ان حزب الله هو من غالبون دا د الله حزب غالب حیوان په حزب باندې استعمال کړ د سجده د پاره د حیوان او د انسان فرق مکوه دا څه حقوق دي نن بدا غربیانو چې حقوق وسوځو تور کړی دي دغه حقوق نن غواړي دا د شوتو حقوق دي دا بشر دوسته ده چې غرب یې غواړي د غرب خلاف به علما مقابله کوي دا د دې د دیموکراسي خلاف به علما مقابله کوي دا نن علما و چې د دې دیموکراسي په مزکه نه نيسته دا نن علما و چې نن دې دلته د غرب د بیړی ورغړتا کوي دا مجاهدینو چې پرون قربانی ورکړی دي نن هم قربانی تر وانه.
او در این نوار صوتی که برخی مقام های حکومت طالبان آن را روز شنبه در صفحات اجتماعیشان منتشر کردند همچنین گفته است که 20 سال در برابر غرب جنگیدند و 20 سال دیگر هم خواهند جنگید و کارشان در اینجا تمام نشده است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان چندین بار متهمان به جرایم اخلاقی و قتل را در محضر عام و بر اساس فیصله محاکمشان دره زدند و به گفته خودشان حکم قصاص را تطبیق کردند. در میان کسانی که در ملای عام دره زده شدند زنان نیز شامل بودند، اما اقدامات طالبان چقدر برابر با شریعت اسلامی است؟
اسلام به کرامت انسانی احترام قائل است، به شخصیت انسان ها، به آبروی انسان ها احترام قائل است و اجرای حدود طبق قرآن آنقدر سخت است که هیچ کس او را اجرا نمیتونه و در ضمن برای اجرای حدود باید حاکم عادل باشد که بتونه احکام اسلام اجرا بکنه. حاکم که عادل نباشه و قاضی که عادل نباشه و این اصلا منسوخ است، بخصوص در مورد طالبان که هم شخصیت تک تک افرادی که در این گروه شامل است برای همه مشخص است و همین که ملت افغانستان میفهمند که اینا تا چه حد واقعا عادل هستند و تا چه حد حقوق مردم واقعا رعایت میکنن و چقدر خون مردم به گردن ایناست و اینا به چه قیمتی اماراتی که خودشان ادعا میکنن و گرفتن و اینا، غیر ای که به مردم توهین میکنن، تحقیر میکنن و به نام اسلام مردم مجازات میکنن. ما به عنوان یک زن مسلمان میگم که ضرباتی را که طالبان به اسلام زدن، مطمئن باشین که هیچ دشمن اسلام به اسلام زدن نتانسته بود تا حاله. و همچنان شرایط رجم و حدود در اسلام آنقدر سخت است، شرایط اثباتش، که هیچ کس نمیتونه او را اجرا بکنه. در صدر اسلام هم ما به یقین نداریم موردی را که رجم اجرا شده باشه، حتی در زمان خود رسول الله.
این اقدامات طالبان با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده جهانی نیز همراه بود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نیز فیصله‌های محاکم طالبان را زیر سوال برده و خواهان توقف فوری مجازات اعدام شدند و اجرای مجازات علیه زنان در محضر عام را خلاف حقوق بشری و ارزش‌های اسلامی و فرهنگی خواندند. اما حکومت طالبان همواره از این تصمیمات خود دفاع کرده و مدعی است که حدود شریعت را جاری می سازد و رفتار آنها مطابق به شریعت اسلامی است. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بستند و آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان همچنین زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند و بر سفر بدون محرم زنان در مسیرهای طولانی نیز محدودیت وضع کردند. سازمان ملل متحد اظهارات اخیر ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان مبنی بر تطبیق مجازات سنگسار و شلاق بر زنان را بسیار ناامید کننده خوانده است. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان، روز دوشنبه این هفته در یک نشست خبری با خبرنگاران این اظهارات را ناراحت کننده خواند و افزود آنها به تلاش‌هایشان برای تساوی حقوق زنان در افغانستان ادامه می‌دهند. این اظهارات ملا هبت الله واکنش‌های بسیاری از مردم و نهادهای حقوق بشری را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. نهادهای مختلف حامی حقوق بشر و فعالان حقوق زنان این پیام ملا هبت الله را زنگ خطر برای عدم تطبیق حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان خواندند.
کلیپ صوتی منصوب به ملا هبت الله که در اواخر دست به دست میشه، در واقع یک یادآور دوباره از دیدگاه رهبری مرکزی طالب است. دیدگاه رهبری مرکزی طالب در مورد افغانستان و آینده افغانستان دارن یک دید کاملا ایدئولوژیک است. اونا میخوان افغانستان و جامعه افغانستان تغییر بدن تا با او دیدگاه که با یک تعبیر بسیار خاص و سختگیرانه از اسلام مبتنی است، با مو همسو شود. در این دیدگاه و در این نوع حکومتداری هیچ جای برای ارائه خدمات برای مردم یا تضمین آینده مردم، تضمین رفاه کشور نیست. به این دلیل مهم نیست که دنیا در مورد افغانستان و حاکمای افغانستان چی فکر میکنه. در این دیدگاه بسیار نگران کننده است، به خاطر که هزینه اصلی زیر مردم عادی افغانستان میپردازن. فقر دوام خواهد کرد متاسفانه. ما شاهد امیالم شاهد مجازات ظالمانه و برهمانه در ملای عام هستیم. امی روند دوام میکنه بر اساس دیدگاه. نه تنها این موارد دوام میکنه، موارد نقض حقوق بشری زنا که جدیدترین موارد نقض حقوق بشری در افغانستان است، محرومیت زنا از آموزش از کار، بلکه طالبان تلاش دارن که یک لشکر از طرفدارای خود با استفاده از منابع مردمی و منابع دولتی تربیت کنن، یعنی مالی مردم به جای اینکه صرف مکاتب و صرف سرک و صرف کلینیک و صرف ارائه خدمات برای مردمش ها، بیشتر میره در قسمت از اینکه مدارس تمویل شن، مدارسی که مردم با دیدگاه طالبانی آموزش میتن و نیروهای نظامی طالبان تقویت شد، به خاطر که هیچ کس جرأت مبارزه در برابر طالبان نداشته باشن و اینا امو انحصار نیروی نظامی رم داشته باشن، انحصار زمینه اجتماعی و زمینه فکری رم داشته باشن و خود انحصارگر مطلق دین و عقاید دینی مردم هم بسازن. یک دیدگاه بسیار نگران کننده است، ترسناک است، به خاطر عواقبش تنها بر فقر و بدبختی مردم افغانستان و بر بیسوادی گسترده زنای افغانستان نی، بلکه بر منطقه و دنیا میتواند به مرور زمان خطر ایجاد کنه، خطرات امنیتی ایجاد کنه. و این کلیپ فقط یک یادآور دیگه از اون دیدگاه است که طالبان دارن و اونایی که به این باور هستن که طالبان در واقع فقط یک کم مذهبی تر از دیگر هستن، از دیگر مردمایی که در منطقه حکومت میکنن. این نشان میده که اشتباه است. طالبان واقعا یک دیدگاه بسیار مشخص دارن که مبتنی نه تنها بر مذهب بلکه بر دوام حاکمیت سرکوبگرانی خودشان است.
اما با این همه پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، آنها تا اکنون 4 نفر را به اتهام قتل اعدام کردند و از آن به عنوان تطبیق حد قصاص نام بردند.
روز جمعه هفته که گذشت، سوم حمل بر سر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک تالار کنسرت در شمال مسکو و سپس آتش زدن این تالار، 137 نفر کشته شد و 154 نفر دیگر نیز مجروح شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت و ایالات متحده آمریکا نیز گفت شواهد نشان از صحت این ادعا دارد. قصر کرملین همچنان از اظهار نظر درباره شواهد فزاینده مبنی بر اینکه شاخه داعش مستقر در افغانستان معروف به داعش خراسان ترتیب دهنده حمله به تالار کنسرت در حومه مسکو باشد خودداری کرده است. محکمه در مسکو شامگاه یکشنبه با صدور حکم 4 مظنون متهم به اقدامات تروریستی در ارتباط با حمله به سالن کنسرت در حومه پایتخت روسیه را برای مدت 2 ماه به بازداشت موقت فرستاد. محکمه اسامی این 4 نفر را محمد صابر فیضوف، مراد علی رجب علیزاده، فریدون شمسالدین و دلیرجان میرزایف شهروندان تاجیکستان اعلام کرده است. مقام های روسی گفتند که 11 نفر در ارتباط با حمله روز جمعه به تالار کنسرت، از جمله 4 مرد مظنون به انجام این حمله بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که حمله تروریستی مرگبار در یک سالن کنسرت در حومه شهر مسکو توسط اسلامگرایان تندرو انجام شده است.
می‌دانیم که این جنایت به دست اسلامگرایان رادیکال پیروان ایدئولوژی که خود جهان اسلام قرنها با آن مبارزه کرده است انجام شده است. همچنین می‌بینیم که در ایالات متحده از طریق کانال‌های مختلف سعی می‌کنند ماهواره‌های خود و سایر کشورهای جهان را متقاعد کنند که طبق معلومات اطلاعاتی آنها ظاهراً هیچ اثر از دخالت کیف در حمله تروریستی مسکو وجود ندارد. این حمله خونین توسط پیروان اسلام اعضای سازمان داعش ممنوع شده در روسیه انجام شد. ما می دانیم که این جنایت به دست چه کسی علیه روسیه و مردم آن انجام شده است.
اگرچه پوتین به داعش که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت اشاره نکرد، اما باز هم بدون مدرک به دخالت آمریکا و اوکراین در این حمله اشاره کرد که هم کیف و هم واشنگتن ادعای پوتین را رد کردند. مقام های تاجیکستان هم برای کمک به تحقیقات روسیه اقارب و نزدیکان مردان مظنون را در تاجیکستان دستگیر کردند و برای بازجویی بردند. این تحقیقات در حال انجام می شود که مقامات روسیه 8 مرد را در ارتباط با حمله روز جمعه که مرگبارترین حمله تروریستی در 2 دهه اخیر در روسیه پنداشته می شود متهم کردند. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله به تالار کنسرت را به دوش گرفت. مردم در این تالار در حال نشستن برای کنسرت یک گروه راک متعلق به دوران شوروی بودند که 4 مرد شروع به تیراندازی کردند و سپس محل را با آتش کشیدند.
I think it's important to look at just how many positions the Russians have.
من فکر میکنم مهم است که نگاه کنیم روس ها در طول سالها مواضع داشته که برای گروه دولت اسلامی یا داعش قابل نگرانی بوده است. اول از همه اقدامات روسیه در چچن و در افغانستان. و داعش این را به عنوان شاهد بر این می‌داند که روسیه اساساً گام‌های برداشته است که تهاجم علیه جوامع مسلمان، خاک مسلمانان، حمایت روسیه از ایران، حمایت آن از اسد در سوریه و کمپاین نظامی روسیه علیه جنگجویان داعش در سوریه بوده است. این واقعیت که شما گروه واگنر یعنی نیروهای مزدور روسی را در بخشای از افریقا که در آن جنگجویان داعش را نیز هدف قرار می دهند داشته اید و همچنین اخیراً روسیه حمایت خود را از طالبان در افغانستان افزایش داده که رقیب سرسخت داعشند. همه اینها به نظر من استدلال قانع کننده برای این است که چرا داعش واقعاً می خواهد به دنبال اهداف در روسیه باشد. و من فکر میکنم که آخرین قطعه معلومات مهم در این مورد این است که حمله توسط شاخه خراسان داعش انجام شده است که عمدتاً در افغانستان مستقر است. داعش خراسان سفارت روسیه در کابل را هدف قرار داد که زنگ خطر بزرگی بود. این فکر میکنم اولین باری بود که یک هدف واقعی روسی با موفقیت توسط داعش خراسان هدف قرار گرفت. و فکر میکنم که بسیاری را در مورد این واقعیت بیدار کرد که روسیه در تیررس قرار دارد. نه تنها داعش به طور کلی بلکه حداقل یکی از وابستگان کلیدی آن داعش خراسان. من تاکید میکنم که داعش خراسان احتمالاً فعالترین و قدرتمندترین در بین همه شاخه های منطقه‌ای داعش امروز است.
لنزی گراهام سناتور مهم حزب جمهوری خواهی آمریکا میگوید قبل از آن که دیر شود باید علیه داعش در افغانستان اقدام صورت بگیرد. گراهام در صفحه اکس خود نوشته که داعش در افغانستان باید چنان ضربه زده شود که از عملیات‌های آنها جلوگیری شود. بعد از حمله مسکو، فرانسه و یک تعداد کشورهای دیگر غربی در مورد حملات داعش در سرزمین‌های خود ابراز نگرانی کردند. قبل از سناتور گراهام، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس مایکل مک‌کال به تلویزیون CBS گفته بود که با بیرون شدن پرهرج و مرج قوای آمریکایی از افغانستان، زمینه رشد برای داعش در این کشور فراهم شد و این یک اشتباه بود.
اما مهمترین عامل در گسترش عملیات فراملی داعش امانا به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان است، برعکس یافته های بسیاری از پژوهشگران حوزه جهادیسم در غرب که ادعا میکنند که طالبان در سرکوب گروه داعش بسیار موفقانه عمل کردند و میزان فعالیت های داعش بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان رو به کاهش بوده، ما باید توجه داشته باشیم که به صورت کیفی طالبان فرصت و زمینه رشد گروه تروریستی حتی اونایی که با طالبان همسویی نداشتن را فراهم ساختن.
این در حالی است که حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده و این گروه نسبت به گذشته در افغانستان بسیار ضعیف‌تر شده است.
این هفته تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی جذاب و حساس هند را 2-1 مغلوب کرد. در این مسابقه که سه‌شنبه این هفته هفتم حمل در استادیوم اندرا گاندی در هند برگزار شده بود، ملی پوشان افغانستان در یک مسابقه جالب و دیدنی موفق شدند که 2-1 هند را شکست دهند. در این مسابقه ابتدا هند در دقیقه 38 بازی با اشتباه مدافع و کاپیتان افغانستان اسلام الدین امیری از روی نقطه پنالتی به گل رسید، ولی در ادامه رحمت اکبری با یک شوت از راه دور در دقیقه 70 گل مساوی را برای افغانستان به ثمر رساند و افغانستان به بازی برگشت. در ادامه ملی پوشان فوتبال افغانستان فشار را بالای هندی ها زیاد کردند و در نهایت تیم افغانستان یک پنالتی از هند گرفت که شریف محمد بازیکن با تجربه فوتبال افغانستان در دقیقه 88 بازی آن را تبدیل به گل کرد و در نهایت تیم افغانستان در یک رقابت تاریخی 2-1 هند میزبان را شکست داد. این در حالی است که افغانستان بازی رفت را با هند 1-1 مساوی کرده بود. با این پیروزی افغانستان 4 امتیازی شد و در گروه خود بالاتر از کویت قرار گرفت. با این نتیجه که به دست آمد، حالا افغانستان شانس آن را دارد تا در کنار رقابت برای راهیابی و جام ملت‌های فوتبال آسیا نیز نگاهی برای صعود به دور بعدی مقدماتی جام جهانی داشته باشد. بازی بعدی افغانستان قرار است که به تاریخ 6 ماه جون مقابل قطر برگزار شود و مسابقه اخیر افغانستان در این مرحله در برابر تیم ملی کویت به تاریخ 11 جون برگزار خواهد شد. در ماه‌های اخیر اختلافات میان فدراسیون فوتبال افغانستان و شماری از چهره‌های سرشناس تیم ملی فوتبال که در بیرون از افغانستان هستند بالا گرفته بود. شماری از این بازیکنان از حضور در بازی‌های افغانستان در برابر قطر و کویت خودداری کردند، اما برخی از آنها در بازی با هند حضور یافتند.
اول تر از ما جا دارد که ما پیروزی شیران خراسان برای تمام هواداران فوتبال افغانستان هموطنان عزیز تبریک بگویم. این یک پیروزی بسیار پر از اهمیت بود برای تیم ملی فوتبال افغانستان. از چند نظر اهمیت داشت. اولی که ما تانستیم در جدول موقف خود بهتر بسازیم و چانس از این را حفظ کنیم که بتوانیم با یک پیروزی در برابر کویت مستقیم هزمی دور و جام ملت‌های آسیا صعود کنیم. این فرصت هنوز وجود داره بر تیم فوتبال افغانستان. دومی که تیم ملی فوتبال افغانستان مشکلات زیاد را پشت سر گذاشت، با فدراسیون فوتبال افغانستان مشکلات داشت و تقریبا داشت از هم می پاشید که آقای اشلی بسفورد توانست یک تعداد از بازیکنان متقاعد بسازه که دوباره به تیم ملی برگردند.
جشن هولی یا جشن رنگ ها یکی از بهترین فستیوال های هند است که هر سال و هنگام آغاز فصل بهار در بیشتر نواحی هند جشن گرفته می شود. جشن هولی را گاهی جشن عشق هم می خوانند، چرا که در این روز تمام مردم با هم یکی می شوند و تمام دلخوری ها را به فراموشی می سپارند و احساسات منفی را از خود دور می کنند. این جشن فوق العاده یک یا تا دو شبانه روز طول می کشد.
آغاز مراسم رنگارنگ پیشا پیش جشنواره هولی در هند. هولی یکی از مشهورترین جشنهای هندوها با سنتهای متفاوت است که در سراسر هند تجلیل می شود. این که زنان به گونه شوخی مردان را با چوب می زنند بخشی از مراسم است. شهر شمالی ماتورا در ایالت اتار پرادش در 20 مارچ صحنه این مراسم بود.
امروز احساس نکردم که با چوب زده شدیم، بلکه احساس کردم که عشق همه جا می بارد. اینجا شعار رادا رادا و باران عشق است.
هولی در پایان فصل زمستان و آغاز فصل بهار تجلیل می شود. مراسم هولی امسال مصادف شده با 25 مارچ روز دوشنبه. در این روز در تمام هند تعطیلات رسمی است. پاشیدن آب و رنگ‌های مخصوص و اجرای موسیقی، رقص و پایکوبی از رسم‌های اصلی جشن هولی است. زنان و مردان از جمله پیر و جوان در این مراسم اشتراک می‌کنند. اینجا در شهر مقدس آیودیا هزاران تن به معابد رفتند و بر یکدیگر رنگ پاشیدند.
اهمیت امروز این است که همه خطاها و کاسیهای خود را فراموش بکنند و با حضور شیوا و پارواتی با عنوان شاهد دست به دست هم میدهند و شانه به شانه حرکت میکنند.
مراسم رنگارنگ دیگر هم پیش از هولی در شهر حیدرآباد برگزار شد. جشنواره سالانه هولی در ماه مارچ در هند، نیپال و برخی دیگر از کشورهای آسیای جنوبی برگزار می شود.
از دنیای هنر، آهنگ در دامن صحرا را که مطمئن استم همه شنیدین و محبوبیت این آهنگ هم از مرزهای افغانستان گذشته و در دل فارسی زبانان سر تا سر دنیا جا باز کرده است. این آهنگ بارها بازخوانی شده و این بار فرشته سما، آوازخوان و آهنگساز مطرح موسیقی افغانستان، این آهنگ را با یکی از استادهای موسیقی هندوستان انوب جلوتا سراییده است.
با یاد عشق تو دانی، با یاد عشق تو دانی، در سفر رویا میروم از خود دانی، گوشه تنهایی خوشبو جانا، یاد تو را نمودن نولای دل را برای تو سرودن، او این نوای آسمانی با کی گویم گر ندانی، راز عشق جاودانی.
این آهنگ توجه زیاد جلب کرده و من هم با فرشته سما صحبتی داشتم.
سدیه جان عزیز، ما بار اولم نیست که امروی یک استاد بزرگ هندی آواز خواندیم. اگر شما شنیده باشین در قدیم، شاید نشنیده باشین به خاطر اینکه قسمت زیاد از اون سیدی های ما تصویری نشده که در آینده انشاءالله اونا رو تصویری میسازم. مثلا با استاد بزرگ استاد فتحعلی خان صاحب یک سی دی مشترک دارم با غلام علی خان صاحب که برام ارمونیا نواختن، امرای به حساب مجلسی یا خانگی خواندن، اینمطور استاد هاشم ما شما زلان صاحب و غیره دیگر. ما سفر داشتم به هندوستان و چون پدماشری استاد انوب جلوتار ما از آلمان میشناختم، در برنامه های شرکت کرده بودم، با هم آشنایی داشتیم. زمانی که من اونجا رفتم اونا را دیدم، تعداد زیادی از هنرمندا را دیدم، بعد به می فیصله رسیدم که یک آهنگ افغانی بخوانیم، به خاطر از اینکه او هم میخواست و من خودم هم علاقه داشتم که با هم بخوانیم در قدم اول، و در قدم دوم به خاطر از اینکه برای مردم دنیا همچنان نشان بده که برای مردم هندوستان مخصوصا که خانمای افغان میخوانن، هنوز خانمای افغانستان اینطور نیست که این ذهنیتی که سیاست مدارای ابر قدرت برای مردم میتن که مثلا خود مردم افغانستان امی ایدئولوژی را داره و مثلا دوست ندارن که خانمایشان مکتب برن یا ترقی کنن یا به حساب در جامعه فعال باشن و غیره و غیره، او هم واقعا سر رول داشت که میگفت من همچنان خودم و خودی از او هم میخواست که امی زیادتر انعکاس پیدا کنه، چنانچه که اگر شما متوجه شده باشین که در بکراند آهنگ ما، ویدیوی ما تمامش تصاویر زیبای خود افغانستان است، و ما میتونستیم مثلا بسیار یک گرافیک مقبول یا آوتدور ای آهنگ شود کنیم یا بسیار دیکورشن های بسیار مقبول در هندوستان، شما میفهمین که چقدر فیلم برداریشان تکنیکشان پیش است، ولی ما تصمیم گرفتیم که نه، باید تصاویر افغانستان باشه، و خودم هم خواستم بخونم با اونا که مردم هند ببینن که وقتی آواز مرا با انوب جلوتا میشنوند دبن سوال خلق میشه که این خانم افغان است، واو این خانم افغان، خانمای افغان تنها به حساب مشکلات فعلی که در افغانستان جریان داره او چیز نیست. بله واقعا من خودم تعجب کردم به خاطر از اینکه نام خدا در هندوستان قدر هنرمندهای بزرگ و وزین و مستعد و پرکار و پرتلاش و لایق و خوش صدا هستن که یعنی سر و پا هنر هستن این مردم در قسمت موسیقی، ولی قدری انعکاس خوب کرد که من تا باورم نمیمد، در تمام تلویزیونایشان، در تمام اخبارایشان ای چاپ شد، تا به حساب مو آرتیکلایشان در تلفن من هست هنوز، در ایندین تایمز و غیره و غیره، در تمام مجلای مهم و اخبارای مهمشان ای خبر تیر شد که این یک خانم افغانی با استاد انوب جلوتا یک آهنگ افغانی خواندن. برای از نام جالب بود که استاد انوب جلوتا بار اول فارسی یا افغانی آهنگ اجرا کرده بود، بسیار جالب بود و به موی حساب دیگه طبعا زیاد مردمی را دیدن و خوش کردن، خود آهنگ هم خوش کردن، نگفته نمانه که آهنگ از ساخته های استاد نینواز صاحب است و شعرش هم در دامن صحرا بی خبر از دنیا. ای را شما میتونین که به حساب تصوف، به حساب تشبیه کنین، به حساب یک آهنگ روحانی، به حساب آهنگ میهنی، به حساب آهنگ عشقی، هر قسمی رو میتونین شما تشبیه کنین، نظر به مو فهم و درک خود، و این شعر واقعا چندین معنا میده بود.
از داشته های این برنامه. هفته آینده باز هم من سعدیه تجلی روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی در روز هفتم با شما خواهم بود. وقت خوش، خدا نگهدار.
خاطره